ساعت 15:03 بعد از ظهر روز چهارشنبه 8 مرداد سال 93 در ایران است. این صدای رادیو فردا است. یک مسئول سازمان ملل متحد تایید کرد که در حمله اسرائیل به یک مدرسه این سازمان در غزه دست کم 19 نفر کشته شدند. حکم توقیف نفتکش حامل نفت اقلیم کردستان عراق که توسط دادگاهی در تگزاس صادر شده بود لغو شد. و وزیر امور خارجه اوکراین میگوید کشورش از تحریم‌های جدید علیه روسیه استقبال می‌کند. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت می‌کنم همراه این بخش خبری رادیو فردا باشید. یک مسئول سازمان ملل متحد تایید کرد که در حمله اسرائیل به یک مدرسه این سازمان در غزه دست کم 19 نفر کشته شدند. پیشتر سفیر اسرائیل در مسکو این گزارش را تکذیب کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل حلبی مدیر دفتر امداد سازمان ملل متحد در شمال غزه به خبرنگاران گفت امروز چهارشنبه در هنگام حمله اسرائیل به این مدرسه در اردوگاه آوارگان در جبالیه حدود 3000 فلسطینی در آنجا پناه گرفته بودند. وی گفت 5 گلوله تانک به این مدرسه اصابت کرد و دست کم 19 تن را کشت و 125 نفر را زخمی کرد. پیشتر سفیر اسرائیل در روسیه گفته بود این مدرسه در هنگام حمله خالی از سکنه بوده است. به گفته منابع فلسطینی در حملات امروز چهارشنبه اسرائیل دست کم 43 فلسطینی از جمله 3 کودک کشته شدند. شماره کشته شدگان فلسطینی از آغاز عملیات اسرائیل تا به حال دست کم به 1270 نفر رسیده است. قاضی دادگاهی در تگزاس که حکم توقیف نفتکش حامل نفت صادراتی اقلیم کردستان عراق را صادر کرده بود، حکم خود را تغییر داد و اعلام کرد این نفتکش توسط مقامات آمریکایی قابل توقیف نیست. قاضی نانسی جانسون دیروز سه‌شنبه حکم توقیف این نفتکش را صادر کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی نانسی جانسون امروز در یک کنفرانس خبری گفت از آنجا که این کشتی در 100 کیلومتری سواحل تگزاس، یعنی خارج از قلمرو آمریکا توقیف شده است، قانونی برای توقیف آن توسط مقامات آمریکایی وجود ندارد. او توصیه کرد که این اختلاف در خود عراق حل شود. پیشتر دولت عراق به دادگستری تگزاس شکایت کرده بود که صدور نفت از کردستان عراق بدون مجوز دولت مرکزی غیرقانونی است. پاولو کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد کشورش از تحریم‌های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه استقبال می‌کند. به گزارش رویترز، کلیمکین که برای رایزنی با مقامات آمریکایی به این کشور سفر کرده، به خبرنگاران گفته است نیروهای اوکراین مناطق غیرنظامی در شرق این کشور را که تحت کنترل نیروهای جدایی طلب است بمباران نخواهند کرد. نیروهای اوکراین در روزهای اخیر بخشی از شهرهای تحت کنترل جدایی طلبان را بازپس گرفتند، اما ارتش اوکراین به استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت غیرنظامی متهم شده است. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش برنامه سقوط میرسه. 39مین قسمت این برنامه آماده است. از شما دعوت میکنم با کیوان حسینی همراه باشید تا بخش دیگری از روایت سقوط دولت محمد مصدق رو بشنوید. من تا حدود 25 دقیقه دیگر با شما خداحافظی میکنم و بخش بعدی خبرها با برنامه سقوط همراه باشید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 39، سرنوشت توده‌ای‌ها.
در در قسمت‌های پیشین از محاکمه مصدق بعد از کودتای 28 مرداد و تأثیر وقایع سال 32 بر عملکرد سیاسی محمد رضا شاه پهلوی گفتیم. این قسمت به حزب توده بعد از 28 مرداد و آنچه بر اعضا و هوادارانش رفت اختصاص دارد. حزب توده خیلی پیشتر از 28 مرداد غیرقانونی اعلام شده بود. در سال 1327 و وقتی که شاه هدف یک سوءقصد نافرجام قرار گرفت. اما فعالیت این حزب تا روز آخر حکومت مصدق نه تنها متوقف نشده بود، بلکه این حزب در سال 32 زیر سایه نام‌های دیگری چون انجمن مبارزه با استعمار عملاً یک تشکیلات گسترده بود که هم در اتحادیه‌های کارگری نفوذ بسیار داشت و هم در جنبش دانشجویی. و در فردای کودتایی که نام عملیاتش در سازمان CIA TP آژاکس مشتق از نام حزب توده بود، شرایط اعضای این حزب به شکل دراماتیکی تغییر کرد و برایشان روزگار تازه‌ای آغاز شد. یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک میگوید بر اساس آنچه در نوشته‌های دونالد ویلبر از مأموران CIA و از طراحان عملیات TP آژاکس آمده، یکی از نخستین بخش‌های مهم نقشه CIA برای فردای کودتا سرکوب حزب توده بوده است.
سرکوب اصلی که توسط پلیس و ارتش رخ داد علیه حزب توده بود. در واقع آنها تشکیلات حزب توده را به کلی از بین بردند. CIA هم به شکل قابل توجهی کمک کرد. آنها حتی فهرستی از کسانی را که باید دستگیر شوند پیش از کودتا در دست داشتند. در گزارش ویلبر هم آمده که بلافاصله بعد از کودتا باید رفت سراغ این افراد که نامها و آدرس‌هایشان را در اختیار داشتند.
بدین ترتیب حزبی که برخی آن را قوی ترین و مهمترین حزب کمونیست خاورمیانه در زمان خود توصیف می کردند، خیلی زود ناچار شد که بخش‌های مهمی از فعالیت‌هایش را در کشور متوقف کند و گروهی از رهبرانش نیز به کشور برادر بزرگتر یعنی اتحاد جماهیر شوروی گریختند. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن فعالیت این حزب را بعد از 28 مرداد چنین شرح می دهد.
حزب توده که طبیعتاً در داخل ایران در یه مدتی چند ساله به فعالیت ادامه میده تحت عنوان سازمان مخفی حزب توده، در خارج از کشور خوالات رهبران حزب توده فعالیتشون ادامه میدن، در اتحاد جماهیر شوروی با همکاری نیروهای فراری فرقه دموکرات آذربایجان و در کشورهای دیگه مثل چکسلواکی، مثل آلمان شرقی، بلغارستان و امثال این کشورها به مرور اینا فعالیتشون رو ادامه میدادند و حضور داشتند، ولی تاثیر چندانی نداشتند، بیشتر فعالیت خارج از کشوری بود. مضافاً بر اینکه خیلی از رهبران حزبی که در ایران مونده بودند دستگیر شدند، مثل دکتر مرتضی یزدی و دیگران هم بعد از مدتی از زندان آزاد شدند و زندگی عادیشون رو داشتند. البته خب طبیعتاً تحت نظر بودند ولی مشکل قضایی نداشتند.
اما گسترده بودن و نفوذ و پیچیدگی تشکیلاتی حزب توده پیش از 28 مرداد به مرحله‌ای رسیده بود که به رغم عمق سرکوب توانست کماکان برای مدتی به فعالیت مخفیانه ادامه دهد تا روز 21 مرداد سال 1333 خورشیدی، یعنی دقیقاً یک سال بعد از کودتای 28 مرداد. در این روز یک نظامی به نام سروان ابوالحسن عباسی دستگیر شد. او متهم بود که در فعالیت مخفی حزب توده دست داشته و این زمانی است که به گفته تفرشی شکنجه زندانیان سیاسی در ایران بعد از 28 مرداد نهادینه شده بود.
طبیعتاً بعد از 28 مرداد برای اولین بار به طور گسترده جو پلیسی در ایران حاکم میشه، شکنجه در ایران رایج میشه. چون میدونیم ما شکنجه تو ایران همیشه داشتیم در ایران، به خصوص در دوره رضا شاه که خیلی بوده، ولی بعد از شهریور 20 تقریباً شکنجه به طور سیستماتیک و نهادینه نداشتیم. موردی البته همیشه وجود داشته، اتهامات هم بوده، ولی برای اولین بار اعمال شکنجه برای گرفتن اعتراف یا اعترافات اجباری کاملاً رایج میشه و عمومی میشه.
در چنین شرایطی سروان عباسی خیلی زود برای اعتراف درباره ابعاد فعالیت مخفیش در حزب توده زیر شکنجه رفت. او 12 روز مقاومت کرد، اما بعد از 12 روز وقتی لب به اعتراف گشود و از فعالیت سیاسیش به عنوان یک نظامی پرده برداشت، مأموران امنیتی قدم به قدم با شبکه‌ای روبرو شدند که به گفته آبراهامیان ابعادش و میزان گستردگی و نفوذش هم شاه را شگفت زده کرد و هم CIA.
من فکر میکنم که بزرگی سازمان نظامی حزب توده شاه و CIA را شگفت زده کرد. آنها میدانستند که حزب توده یک سازمان نظامی دارد، ولی خبر نداشتند که این سازمان آنقدر بزرگ است که 600 عضو داشته باشد و این اطلاعات چندین ماه بعد از کودتا به دستشان رسید.
موسیقی برخوردی که با سازمان نظامی حزب توده در آن سالها رخ داد یکی از خشن‌ترین موارد سرکوب سیاسی در طول دوران قدرت محمد رضا شاه پهلوی است. هوشنگ نهاوندی نویسنده کتاب محمد رضا پهلوی آخرین شاه میگوید
لبه تیغ شدت عمل از مورد خاص دکتر فاطمی که بگذریم متوجه حزب توده بود و متوجه سازمان نظامی حزب توده بود که خب اونها یک شبکه‌ای بودن و حزب یک برنامه دیگری در مورد اونها اجرا شد. 27 نفر از اونها هم جوخه آتش سپرده شدن اون شبکه عظیم نظامی حزب توده.
به جز اعدام 27 تن از اعضای سازمان نظامی، گروه بزرگی از این افسران به حبس‌های مختلف محکوم شدند و برخی از آنها مانند محمد علی عمویی از همان زمان تا پیروزی انقلاب ایران در سال 57 در زندان ماندند. در واقع اعدام 27 تن از افسران توده‌ای اصلی ترین بخش اعدام‌های سیاسی بعد از 28 مرداد است و به جز این 27 نفر تنها دو غیر نظامی اعدام شدند: حسین فاطمی وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت مصدق و مرتضی کیوان تنها عضو حزب توده که اعدام شد اما در واقع روزنامه‌نگاری بود که در زمان بازداشت در حال گذراندن دوره خدمت سربازی بود و مانند 27 اعدامی دیگر حزب توده از افسران سازمان نظامی محسوب نمی‌شد. علاوه بر اینها حزب توده همواره تأکید داشته که در جریان دستگیری‌های بعد از کودتای 28 مرداد تعدادی از اعضای گمنامش که عموماً مسئولیت‌های بالایی نیز نداشتند زیر شکنجه کشته شدند. از میان این گروه وارتان سالخانیان به واسطه شعری که احمد شاملو شاعر سرشناس در ستایشش سرود شهرتی خیره کننده یافت و به نماد کسانی تبدیل شد که در سرکوب‌های بعد از 28 مرداد در زندان‌ها زیر شکنجه کشته شدند.
وارتان بهار خنده زد و ارغوان شکفت، در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر. دست از گمان بدار، با مرگ نحس پنجه میفکن. بودن بهز نبود شدن، خاصه در بهار. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت.
این اعدام ها و کشته ها در ظاهر سازمان نظامی حزب توده را به کلی از بین برد، اما همزمان این حزب را در حاله رمانتیکی از انقلابیگری قهرمانانه فرو برد و آنچه را که بی‌عدالتی شاه توصیف می‌شد در ذهن گروهی از مخالفین رژیم سلطنت نهادینه کرد. مجید تفرشی و آنچه رخ داد.
دو مورد استثنای غیر نظامی بودند که ثبت شدند، یکی مرتضی کیوان، یکی دکتر حسین فاطمی. که مرتضی کیوان اگرچه در ارتباط با سازمان نظامی بود ولی هیچ وقت نه رسما عضو تشکیلات ارشد حزب توده بود خودش، بلکه ارتباط زیادی داشت ولی نه اصلا نظامی بود. و فاطمی هم به دلیل پرخاشی که به شاه کرد. البته یه مورد دیگه سومی هم بود که در زندان سوزانده میشه یا خودسوزی میکنه. تو به قول مشهورترین که سوزانده میشه اونم کریم پور شیرازی بود که روزنامه‌نگار طرفدار مصدق بود، خیلی علیه سلطنت نوشته بود و خیلی تاخته بود به خاندان سلطنت با الفاظ نچندان معمول غیر روزنامه‌نگاری. و اینا این دو سه نفر مشهورن، بیشتر نظامی ها بودن که در چند دوره اعدام میشن، مثل سهیم سیامک و عطارد و مبشر و دیگران. ولی تا سال 36-37 دیگه ماجرای اعدام ها، این به خصوص بعد از گروه خسرو روزبه، دیگه اعدام ها هم فروکش میکنه. ولی ننگ و به اصطلاح تلخی و تاریکی این محاکمات و اعدام ها برای دولت شاه همیشه باقی موند و یکی از دلایل و ریشه های نامشروع جلوه دادن حکومت محمد رضا شاه پهلوی در سالهای بعد از 28 مرداد همین محاکمات و همین اعدام ها و همین فشارهای غیرقانونی بود، دستگیری ها و شکنجه ها و بازجویی های غیرعادلانه و غیرقانونی.
حزب توده اما بزرگترین قربانی 28 مرداد نبود، چرا که حمایت مالی سیاسی برادر بزرگتر یعنی اتحاد جماهیر شوروی پشت سرش بود و رهبرانش موفق شدند خارج از کشور تا انقلاب ایران در سال 57 تشکیلات حزبی خود را حفظ کنند. اما همان زمان احزابی هم بودند که مورد غضب دستگاه قرار گرفتند و هیچ حامی خارجی هم نداشتند. در بخش بعدی سلسله برنامه‌های سقوط از سرنوشت جبهه ملی بعد از کودتای 28 مرداد خواهیم گفت. این ائتلاف سیاسی که در پایان دهه 20 مهمترین جریان سیاسی ایران بود، بعد از سقوط محمد مصدق چه روزگاری یافت؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.